أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
لعن الله على أعدائهم أجمعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بحثی رو که در خدمت سروران دنبال میکردیم شرحی بود بر فرمایش شریف حضرت امام جواد علیه السلام که فرمودن القصد و الله تعالی بالقلوب ابلغ من اذعاب الجوارح بالاعمال. داشتیم موارد رو بررسی میکردیم که در روایات شریفه به عنوان افعال قلبی مطرح شده در برابر افعال جوانحی و افعال جوارحی، افعال بدنی، که به تعبیر حضرت تأثیرش در سعادت و کمال انسان بیشتر از تأثیر افعال بدنی. چند مورد رو در جلسات گذشته اجمالا خدمت سروران مرور کردیم. مورد اول مسئله تفکر بود و عرض کردیم تفکر به اون معنای عامش قالب افعال قلبی رو در زیر خودش پوشش میده. حالا به عنوان آخرین نمونه از این افعال قلبی یا چند نمونه آخری از افعال قلبی، انشاءالله امروز چند دقیقه به بررسی مسئله ذکر الله در روایات بپردازیم. کلمه ذکر در زبان عرب به معنای یاد کردن یا به یاد آوردن. اصل ذکر یک کار کاملا قلبی و باطنی است، یعنی نیاز به هیچ ظهور و بروزی نداره. شما مثلا به رفیقتون میگین در گوشه منزل نشسته بودم به یاد تو افتادم، ذکر تو کرد یعنی به یاد تو افتادم. حالا الزام نداره که انسان تلفظم به اسم او بکند یا نکند. یعنی اصل ذکر یک فعل قلبی است که محصول توجه کردن نفس انسان است، توجه انسان به یک حقیقت. انسان هر وقت نفسش بهش توجه میکنه میگن ذکر. در مقابلش تعابیر مثل سهو و غفلت آمده، سهو عنه یا غفل عنه، یعنی نفس او از توجه به اون چیز باز موند و دیگه توجهی نداره. لذا این که ما در فارسی مثلا بعدن ذکر رو اطلاق میکنیم بر الفاظی که انسان رو به یاد خدا میداده یا در اصطلاحات روایی هم گاه به کار میره، با اطلاق لفظ ملزوم است و لازم، یا به اعتبار اطلاق لفظ لازم است و ملزوم. یعنی انسان معمولا چون وقتی تلفظ میکنه یاد خدا در قلبش زنده میشه به اون تلفظ میگن ذکر، ولی حقیقت ذکر یک فعل قلبیست. در روایات فرمودن که ذکر خداوند از افضل و ارفع و اشرف اعمال، یا در بعض صحابه داره که ذکر خدا افضل اعمال و ارفع اعمال است، دیگه از هر چیزی بالاتر یاد خداوند. و فرمودن ذکر مراتبی داره. یه ذکری داریم که متداول بین ماست که در اوقات خاصی انسان میشینه نمازهای واجب، نمازهای مستحب عبادت میکنه و ذکر خدا میکنه. یه ذکری داریم یه درجه بالاتر از این و اون ذکر در هنگام اعماله، که انسان وقتی میخواد کاری انجام بده دقت داشته باشه که به معصیت دچار نشه و طاعاتش ترک نشه. ذکر الله عند المعصیه. یه ذکری داریم ذکر موقع مصیبته، که وقتی من انسان مصیبتی وارد میشه انسان یاد خدا بیفته و توجه بکنه که این از جانب خدا بوده، حکمتی داشته. مرتبه عالی ذکر، ذکر الله علی کل حاله، اینه که انسان در همه حالات به یاد خدا باشه. ذکر الله علی کل حال یک کاریست که از انسان عادی بر نمیاد. لذا در بعد از روایات داریم که ثلاثون لا یوتیق و حاضر امیه، سه تا چیز هستش که این امت اصلا طاعتش را ندارن، دارن از رسول باز آرسل نماز خطاب به امیر المومنین. یا در روایتی از امام باقر علیه السلام در همین باب اومده که من اشد ما عمل العباد، از سخت‌ترین کارهایی که بندگان خدا ممکن است انجام بدن ذکر الله علی کل حال. ذکر الله علی کل حال یعنی که انسان طوری باشه که در هیچ وقتی از اوقات از یاد خدا غافل نشه. خب چطور ممکنه یک کسی در هیچ وقتی از اوقات از یاد خدا غافل نشه؟ بزرگان فرمودن این فقط در یه حالت قابل فرضه، اونم این است که انسان همه عالم رو مظهر خدا ببینه. و الا اگر انسان مخلوقات و موجودات رو از خدا مستقل ببینه، خواهی نخواهی وقتی مخلوقات توجه میکنه، توجه از خداوند متعال منصرف میشه، دیگه از یاد خدا غافل میشه، ولو حالا موقتا، ولو در چند دقیقه، در چند ثانیه. این فقط در یک حالت هستش که انسان در کل شبانه روز به یاد خدا باشه، اونم در حالی است که تمام مخلوقات رو آیت الله و مرآت الله ببینه، نشانه های الهی ببینه، که این صفت انسان کامله دیگه. در مادون مقام انسان کامل، انسان نسبت به موجودات نظر استقلالی داره، چون نظر استقلالی داره موجودات موجود غفلت انسان میشه. مثلا در زیارت امین الله که ما دعا میکنیم مشغولتن عن دنیا و حمده که و ثنائک، بزرگان فرمودن میگن این که آدم مشغول از دنیا باشه و حمد و ثنای الهی یعنی چی؟ آیا معنیش این هستش که یعنی کلا زندگی دنیا رو ترک بکنه، یه گوشه بشینه فقط الحمدلله بگه، الحمدلله بگه، حمد و ثنای الهی به جا بیاره؟ نه، مشغولتن عن دنیا و حمده که و ثنای، یعنی انسان حالش اینطوری بشه که همه موجودات رو آیه و نشانه خدا ببینه، که بعد با هر چیزی که در ارتباط هست اون رو مظهر خدا ببینه و حمد الهی به جا بیاره، دیگه در تمام شبانه روز از یاد خدا غافل نشه و در همه حالات به حمد او مشغول باشه. یه طوری نشه که دنیا او را از حمد خدا باز دارد، یعنی دنیا برای انسان جلوه استقلالی پیدا کنه، به دنیا که توجه میکنه غیر خدا به مرد نظرش بیاد. خب ذکر الله علا و لال به هر حال یک مقام خیلی شریفی است، یا به تعبیر نهایت درجات کمال انسان. بحث ما بیشتر ما فعلا سر این هستش که این ذکر که کار قلبی است، یک فعل درونیت، چجوری حاصل میشه با این شرافت و با این درجه انسان چیکار بکنه که حالت ذکر در قلبش باشه، چه مقدماتی داره و چه لوازم. برای اینکه حالت ذکر در انسان به وجود بیاد، که توی اصطلاح عرفان عملی هم سلام برخورد کرده، ازش تعبیر بکنم به نفی خواطر، میگن که انسان کاری بکنه که خواطر غیر خدا از قلبش خارج بشه. تو اصطلاح متعارف خودمون ازش تعبیر میکنیم به حضور قلب، انسان کاری بکنه که حضور قلب داشته باشه، نه فقط حضور قلب در موقع نماز. ما معمولا عموما اینطوری هستیم که چون توجهمون به عالم دنیا زیاد است و از یاد خدا خیلی غافلیم، در قدم اول فقط دنبال اینه که تو نماز حضور قلب داشته باشیم. مثلا معمولا سوالی که بین ما متداول است و مثلا خودمون میپرسیم وقتی مثلا اینجا منبری سخنرانی کار تربیتی از ما میپرسن، میگن چیکار کنیم که نماز حضور قلب داشته باشیم؟ اما شریعت برای حضور قلب در نماز نیومده، شریعت آمده برای حضور قلب در تمام شبانه روز بدون هیچ لحظه استثناء. میخوام ببینیم اگر انسان بخواد این حال حضور قلب یا نفی خواطر یا با اون اصطلاح قرآنیش حالت ذکر و توجه به خداوند متعال درش باشد و اینو در خودش تجدید بکنه، همیشه به ذهنش خطور بده، چه مقدماتی لازم. اما راه حل اصلی و اساسی، راه حل اصلی و اساسی در اصلاح کردن پایه و بنیان نفسه. چون ببینید خواطر انسان و افکار انسان محصول درون انسانه. انسانی که درونش آلوده است فکر آلوده ازش رو بروز پیدا میکنه، اونی که درونش پاکی است ازش فکر پاک رو بروز پیدا میکنه. تا انسان علت رو درست نکنه معلول درست نمیشه. دو نفر مثلا در یک شرایط عادی گاهی میشنن توی مثلا فضایی، یکیشون که دائما اهل معصیت است و فرض کنیم گناه و سرقت و چه و چه، همش نقشه میکشه مثلا این آقای کنه جنشستاری چجوری پولش از دستش در بیاره. دیگری ممکنه تمام فکرش این باشه که این بنده خدا رو مثلا چجوری کمکش بکنه، چجوری دستش رو بگیره. خب در یک شرایط ثابت هم دو جور فکر در ذهنشون میگذره. این فکرها به خاطر تفاوتیه که در درون اینها هست. وقتی نفس انسان متفاوت باشه حالش، ظهور و بروزش هم که اولین مرتبه ظهور و بروز انسان افکارشه دیگه، افکارش هم متفاوت میشه. لذا بزرگان همیشه در کتاب‌های اخلاقی معرفتی گفتن مهمترین و اساسی‌ترین، یا به تعبیر خاص این شاهراه تحصیل ذکر، اصلاح بنیان نفسه، که اصلاح بنیان نفس راهش فقط مجاهده است و تحصیل محبت. این اصل و اساسشه. میگن اگر کسی میخواد ذهنش و نفسش از هر خاطره غیر از خدا پاک بشه، باید خودشو پاک بکنه، خودش مقام خلوص برسه. بخواد خودش مقام خلوص برسه باید مجاهده کنه، تقوا پیشه بکنه، و کم کم محبت خدا در اثر تقواتون انسان دور و برود پیدا میکنه، به جاش محبت شده یه دل انسان میره بیرون. به طور قاعده کلی انسان به هر چیزی که علاقه داشته باشه در درونش باش سنخیت داشته باشه و طرف او توجه میکنه، او رو به یاد میاره، تذکر پیدا میکنه. وقتی محبت دنیا از دل انسان رفت بیرون، محبت خدا جایگزینش شد، خود به خود انسان توجهش هم میشه به خدا، توجه غیر خدا از دل انسان میره بیرون. این شاهراهشه، این اصل و اساسشه. یعنی اگه به ما میگن اون محور اساسی حضور قلب چیه، میگیم تقوا. تقوا یک کلمه است که قرآن کریم خیلی روش تاکید داره، ائمه علیهم السلام هم خیلی روش تاکید فرمودن و ما گاهی مواقع داره دست کم میگیریمش، فکر میکنیم مثلا خیلی مهم نیست، دنبال یک راه حلهای فرعی میگردیم. با اینکه نه، اصل و اساسش همینه. اگه انسان در طول زندگیش تقوا داشت، آهسته آهسته این خمیرمایه وجودش تغییر میکنه، کم کم حب به دنیا خارج میشه، حب به خدا درش میچینه، در اصل حب به خدا اصلا توجهش به خدا جلب میشه. این که راه اصلی است. حالا ما فعلا میخوایم بریم سراغ اون افعالی که افعال قلبی هستن، چون تقوا به اون معنای عامش از عنوان بحث ما بیرونه دیگه. تقوا مجموعه همه افعال و اعمال جوارحی و جوانحی رو در بر میگیره. در گام دوم و به عنوان دومین مسئله در باب نفی خواطر، اون چیزی که مهمه اینه که انسان سعی کنه زمینه های تحصیل خواطر و افکار غیر الهی رو از وجود خودش پاک بکنه، سعی بکنه یک طوری رفتار بکنه که این آلودگی های ذهنی بسترش اصلا گم بشه. خب ما دیدید مبتلا هستیم به مثلا فضای امروز که دیگه اینا قوقا میکنه دیگه، مراجعه کردن به رسانه ها. قدیم مثلا بزرگان گفتن که میخواییم مثلا به این جایی برسیم عزلت اختیار کن، خیلی این ور اونور نرو. الان متاسفانه آدم گوشه خونه هم که بشینه همه این خواطر همه دنیا اونجا حاضره، یک صفحه موبایلی هست و توش انواع و اقسام مطالب هست. و راه اولش اینه که انسان این ورودی های خواطر رو ببنده. خواطری که الهی است و آدم رو به خدا نزدیک میکنه، اینا خوب خوبه، تحصیل علم، اطلاع از احوال مثلا ارهام، اطلاع از احوال مثلا فقط کاری هستش که به شما مربوط هست، شما باید پیگیری کنید و درش تاثیرگذار باشید. ولی حالا مثلا فلان فیلم و فلان حکایت و فلان قصه و فلان کلیپ و فلان تصویر و اینا دیگه وقتی حساب میکنه میبینه نفعی برای آخرتش نداره، طبیعتا باید اول راهش رو ببنده. این که صد خواطر خودش یکی از مقدمات، حالا بخشش قلبی است بخشش عملی است، هر دو قسمش هست. یا از همین باب مثلا تو روایات داریم که خوب انسان مؤمن هر کاری که میکنه کامل انجام بده و تمام انجام بده. باید این مضامینی که رحمه الله عمران سن اشعیان و اتفنه، مؤمن باید کار نصف کاره نداشته باشه. کار نصف کاره اثرش چیه؟ همیشه درگیری ذهنی. آدم وقتی 10 تا کار نصف کاره داره دائما ذهنش اونها درگیره. و اگه کارش انجام بده، تمام بکنه، ختمش بکنه، بعد دیگه ذهنش درگیر نیست. زمینه حصول خواطر از بین میره. چه بسا کارم کار مفیدی است، کاری است که رضا خدا درش هست. ولی کارهای نصف کاره همیشه روی نفس انسان از انسان انرژی میگیرن، خلاصه نیرو میبرن دیگه. یه حکایتی از مرحوم عطای حداد مشهور است که حالا مضمونش بعد که در خاطرم اینه که میگن یک تاجری بود در عراق، یه موقعی رفت در سوی سکه طلا از جیبش افتاد توی چاه، بعد وقت یک مغنی آورد گفت این چاه رو بکن تخلیه کنی سکه طلا را توش در بیار. گفت خب این کار بخوام بکنم یه سکه طلا هزینهش میشه. گفت اشکال نداره. آمدن و کندن و تخلیه کردن سکه طلا رو در آوردن و وقتی در آوردن اون سکه طلا رو داد به خود این بنده خدا، گفت این مال تو به امان خدا. گفت خب چه خاصیتی داشته، کار داشت، این همه هزینه کردی این سکه طلا رو در بیاری و بری تو به پاشو. گفت واقعیتش قبلا هر وقت اینجا میشستم موقع تخلیه همش به فکر بودم که یه سکه طلا این زیر افتاده، میخواستم ذهنم فارغ باشه، گفتم این نفر بیاد این سکه طلا رو در بیاره، برای من که هزینه هم داره زحمت هم داره، ولی من ذهنم آرامش پیدا بکنم. این حالا یه حکایت از یکی از اهل دنیا، از ابنای دنیا بود، این سکه دنیا قد تعداد خاطر داشته. ولی یک اصل و اساسیش توی راه آخرت که مؤمن باید هر کاری که داره، هر پرونده که دانش باز میشه، اینا همونجوری که رضای خدا هست و حدی که شرعیش هست انجام بده، تمامش کنه، بره سراغ کار بعدی. کارهای نیمه کاره در کنار خودش باقی نمیمونه. به همین منوال مثلا در باب رفع موانع میگن رفع موانع گاهی مواقع موانع کلی است، مثلا همین گرده کردن و دور هم نشستن و حرف زدن و فیلم تماشا کردن و تو شبکه‌های اجتماعی رفتن و کارهای نصف کاره. گاهی موقع رفع موانع جزئی است. مثلا انسان میخواد نماز بخونه در حضور قلب برای نماز، باید بره یک مکان خلوت انتخاب بکنن، جایی باشه که سر و صدا نباشه مثلا. یا مثلا حتی بالاتر از این میگن یکی از رفع موانع سکوته. خود صحبت کردن برای انسان اشتغال خاطر میاره. انسان وقتی سکوت میکنه زمینه برای خواطر کم میشه. حالا چه به سکوت به نحو مطلقه، چه سکوت به نحو جزئی. شاید دیده باشید در احوالات مرحوم آتلاج ملاسم رونی همدانی، مرحوم سید صدرالدین صدر میفرماید که شاگرد ایشون بوده، خوش از مراجع تقلید هسته، ایشون میگه ایشون تدریس نمیفرمودن، گاهی موقع سر درس چند لحظه سکوت میکردن، حالا مثلا 10 ثانیه 15 ثانیه. من گفت این سکوتشون فقط به خاطر این بودش که حضور قلبشون یه موقع به هم نخوره، سکوت میکردن، یه توجه میکردن به خداوند متعال، تحصیل اخلاص و حضور قلب، دوره درسش میکردن ادامه میدادن. حالا ما تو مجلس که دور هم دیگه نشستیم، از زمین و آسمون همه دارن صحبت میکنن، آدم میتونه یه گوشی سکوت بکنه تو خلوت خودش باشه، یا اینکه خودش داره حرف میزنه، حرف باطل میزنه، میتونه سکوت بکنه. خود سکوت کردن جزء موارد رفع مانع است، یعنی اسباب تشویش خاطر رو از بین میبره. اینا هم که یه دست است. حالا برسیم اون بحث مهمتره. یه دسته دیگه از اسبابی که موجب حضور قلب میشه چی باشه؟ که انسان رو متذکر به خدا میکنه، یعنی موانع رو انسان برطرف میکنه، در مقابلش باید مقتضی رو ایجاد بکنه، چیزایی که مذکر به الله هستن. مذکرات انواع اقسام داره دوباره، یعنی خیلی چیزا هستن که اینا مذکر به الله. یکیش مثلا برطرف رفیقه. دید در روایت فرمودن که جالسون من یذکرکم الله رؤیته و یزیدکم فی العلم منطقه و یرقبکم فی الآخرت عمله. با کسی همنشین باشید که دیدار او شما رو به یاد خدا میندازه، گفتار او علم شما رو زیاد میکنه و رغبت شما رو به آخرت عمل رو افزایش میده. خب این خودش یعنی مذکر به الله دیگه. انسان مثلا شما تو همین جمعی که اینجا هستید که آدم باید این جمع رو غنیمت بدونه، انسان با افرادی هم نشین هستش که این آدم به یاد خدا میندازن، برخلاف مثلا افرادی که تا باشون میشینشون بکنم از دنیا صحبت کردن. داشتن رفیق خوب، داشتن همسایه خوب، داشتن خانواده خوب، اینا همشون جزو مذکرات به خدا هستن. اینا یک دست اسبابشه. یه دست اسبابش اسباب ظاهری است که مثلا فرض کنید توی تربیت دینی هم روش تاکید شده. شما مثلا توی منظرتون مثلا به دیوار منزل یه قاب میذاره، توی این قاب مثلا یه آیه از آیات قرآن هست، یه قابی نصب میکنه روش مثلا تصویر حرم ائمه علیهم السلام هست. خب اینا مذکر به الله هست. این آدم وقتی که سرش میاره بالا، چشمش به اینا میفته، یاد خدا میفته، یاد مثلا اهل بیت علیهم السلام میفته. خیلی فرق میکنه شما رو دیوار منظر مثلا یک تصویر فرض کنید یه منظره نصب کنید، یا مثلا عکس یه حیوانی مثلا بزنید، مثلا بعضی جا عکس یک خانومی رو مثلا فرض کنید نقاشی نصب کنید، یا اینکه نه تصویر یک آیه قرآن باشه که انسان رو به یاد خدا بیاره. خود اینها موجب میشه که انسان حضور قلب پیدا بکنه، توجه پیدا بکنه. یا از همین بابت مثلا شرکت کردن در همین مجالسی که مثلا مثلا مجلس ما دور هم دیگه جمع شدیم که توی روایات اینا تعبیر کردن ازش به حلق و ذکر، درسته حلقه های ذکر کرده کامل حلقه های ذکر مثل باغ های بهشتی است، یعنی افرادی دور هم دیگه بشینن شروع کنن از یاد خدا و یاد اولیای خدا صحبت کردن. این هیئت ها و منبر ها اینا همشون جزء حلقات ذکرن دیگه، اسبابی هستن برای اینکه انسان تذکر به خداوند پیدا بکنه. اینا هر کدومش به قدر خودش انسان رو به طرف خدا حرکت میده، انسان رو به طرف خدا یادآوری میکنه. هر یکیش هم که توی زندگی انسان حذفش بکنه، به همون مقدار درجه غفلت و درصد غفلت افزایش پیدا میکنه. یکی از همین مذکرات ذکر لسانیه. یه بحثی در کتاب‌های اخلاقی هست که اگر کسی قلبش غافله ذکر لسانی بگه یا نگه. چون اول توی کتاب‌های اخلاقی میگن اصل و اساس ذکر قلبیه، ذکر لسانی ذاتاً موضوعیت نداره. بعد معمولا این اشکال جواب مطرح میکنم، یعنی هر کسی قلبش غافله ذکر لسانی بگه یا نه. مثلا بنده و شما نمازمون تموم شده، میخوام تسبیحات حضرت زهرا سلام الله علیها بگم. خب تسبیحات حضرت زهرا قاعدش اینه که انسان وقتی میگه واقعا مثلا 34 بار تو قلبش بگه الله اکبر، 33 بار تو قلبش بگه خدای تو پاک و منزه هستی، 33 بار تو قلبش بگه خدای همه خوبیا مال تو، همه نعمت‌ها از تو، شکر متعلق به تو. ولی عادتا ما اینطوری نیستیم. مثلا اگه مثلا خیلی خوب باشیم شاید مثلا 5 بار الله اکبر شو تو معنا لحاظ کنیم، 5 بار سبحان الله شو، 5 بار الحمدلله شو. حالا بگیم 33 بار شو یا بگیم این لغو است، همه بزرگان گفتن نه، درسته که ذکر لسانی ذاتاً موضوعیت نداره، ولی ذکر لسانی جزو مذکراته. اگه آدم 33 بار مثلا سبحان الله بگه، اگه آدم خیلی وارسته‌ای باشه 33 بار هم تو قلبش میگه، اگه نه مثلا فرض 33 بار تو زبانش میگه، تو قلبش 5 بارش ممکنه بگه. یعنی واقعا تو قلبش 5 بار توجه بکنه به اینکه خداوند داره تو منظمی از هر نقصی، از هر عیبی، از هر شریکی، و در اون مقام قلوبی هستی که دست من به تو اصلا نمیرسه، من در مقام ذلت و بندگی. خب این ذکر لسانی چون مقدمه هستش، لذا این که مثلا دیدید خیلی از بزرگان دعوشون برای این بوده مثلا تسبیح دستشون داشتن. خود تسبیح جزء مذکرات، یعنی چیزاش که آدم یاد خدا میندازه. گرچه حالا ممکنه یه آدم با تسبیح بازی میکنه که اون لعبه، درسته، کار باطله، لعب و لعب، ولی گاهی موقع مثلا تسبیح دستش حالت ذکر هم داره، مثلا میچرخوندش. خب حالا در بین هر یه دوری که میچرخونه یه بارم یاد خدا میفته حداقلش، و همین مقدارش هم ارزش داره دیگه. اینا گفتن جزء مذکرات است و نافع هستش. البته عوارض بیرونیش آدم باید بسنجه که حالا تسبیح دستش بگیره، مردم فکر نکنن اگه اولیای خدا شده سوء تفاهم پیش بیاد یه طور دیگه برخورد بکنن، چون بعضی موقع فضای جامعه یه طوری است که مثلا علنی ذکر خدا گفتن یک آزاری داره، آدم مجبور میشه خب مثلا خیلی اظهار نکنه. ولی چه فضایی که به خود آدم مربوطه، انسان تسبیح دستش بگیره به خاطر اینکه غفلت پیدا نکنه، خب امر مطلوبیه، ذاتا کار خوبی هست. یا مثلا قرائت کتاب‌های اخلاقی، قرائت احوال اولیای خدا، قرائت احادیث، اینا همشون جزء اموری هستن که مذکرن دیگه. ذکر صالحی که حضرت فرمودن ان ذکر صالحی تنزل رحمه، آدم احوال اولیای خدا رو که میخونه خود به خود رحمت خدا نازل میشه، برای خودش یک برکت داره. جدا از خوندن احوال اولیای خدا، خود احادیث ذاتاً برای خودش یه نورانیتی داره. حدیث اصلا همین باب که انتساب امام علیه السلام داره، از باب انتصابش یک نور مخصوصی داره. لذا شما اگه کتاب حدیث باشه، احادیث تاریخی باشه و مثلا قبل این مطالب معرفتی نباشه، مطالب مثلا احادیث فرقی کتاب طهارت احکام نجاسات باشه، بازم حدیثش نورانیت داره. مرحوم آیت الله مسعود حبوبی ایشون میفرماید من نجف که بودم یه موقعی در مسئله توحید برام شک حاصل شد و یه شبهاتی پیدا شد تو وجودم، به هر کی از علما مراجعه کردم نتونست حل بکنه. یه نفر گفت که آوردش مرحوم حاج مناصفی همدانی، ایشون شاید بتونن حل بکنن. میگم رفتم خدمت ایشون، ایشون فرمودن که باید شما اجمالا حالا با تعبیر حقیقی باید مقدار قلبتو پاک بکنی تا شبهه از دلت بره بیرون، و یه مدتی طول میکشه، یه 40 روزی با ما باش ببین حل میشه یا نه. ایشون میگه یه 40 روزی خدمت ایشون بودم و روز 40م رفتم خدمت مرحوم حاج مناصفی، گفتم آقا شبهه از دلم بیرون نرفته و حل نمیشه، چیکار کنم؟ ایشون فرمودن خب یه هفته دیگه هم با من باش و حدیث بخون، با خوندن حدیث ان شاء الله حل. حالا تعبیر ایشون تو ذهنم از تاریخ مونده، نمیگه بخوام گفتم که چه حرفی ایشون میزنه. من یک شبهه فلسفی دارم، به حکمای نجف هم مراجعه کردم، حل نشد. ایشون میگه برو حدیث بخون. اصلا اعتنا نکردم به حرف ایشون. میگن یه چند روزی گذشت مشغول مطالعه فقه بودم، به مناسبت کتاب فقهی که میخوندم تو حاشیه یک حدیث بود در باب نکاح، شروع کردم حدیث رو خوندم. مثلا فرض کنین عن علی ابن ابراهیم، مثلا فرض کنین عن نوفلی، مثلا عن سکوری، عن جعفر ابن محمد علیه السلام، کذا حدیث رو که شروع کردم به خوندنش تا به تهش رسیدم، یه احساس کردم که شبهه از دلم پرواز کرد رفت. برگشتم بررسی کردن، نگاه کردن، دیدم این شبهه نیست. هی استدلال ها بالا پایین کردم، نه همه استدلال ها میزون صغرا کبرا نتیجه. من چطور اشکال داشتم که خدا اصلا ماتم برد که این مسئله به این روشنی و این واضحی که دارم من نسبت به شک و تردید رو کردم، چون نمیفهمیدم. فهمیدم که اینکه ایشون فهمدن حدیث بخون منظورشون نبوده که یعنی جواب سوالتون یک حدیثی پیدا کن، یعنی اون حدیث خوندنه یه نورانیتی داره، اون نورانیت سبب میشه که انسان شبهه ازش بره بیرون، چون عمده شبهات و اشکالاتی که توی قلب ها هستش به خاطر مریضی قلبه، به خاطر شبهه علمی نیست، مریضی قلب سبب میشه که این صغرا کبرا که میخوام من وعد شن آدم حد وسط فراموش میکنه، صغرا رو میخونه کبرا رو میخونه، ولی از اینکه به اون میرسه حد وسط گم میشه، احساس میکنه نتیجه نمیرسه. وقتی قلب نورانیت پیدا میکنه، خود به خود این علم که از عالم بالا بیاد علم میاد و اثر میکنه. اینکه الان مثلا مردم هی میگن شبهه زیاد شده، اشکال زیاد شده، نمیدونم چه شده چه شده، درسته شبهه زیاد شده، سوال زیاد شده، ما وظیفه داریم ببینیم جواب علمی بدیم، اینا همش صحیحه، ولی اصل و اساسش مال اینه که اون قلب نور نداره. اگه زندگی ها سالم باشه، انسان درست رفتار بکنه، خود اینا قلب انسان خود به خود شسته میشه، نیاز به این چیزا نداره. کلا حدیث خوندن یک برکاتی داره دیگه. حالا سروران غافل نشن، فکر نکنید مثلا با خوندن کتاب حالا صرف و نحو و قواعد و فقه و اصول و اینا کار حدیث رو انجام میده. آدم باید خودش عادت بده حتما حدیث بخونه، و هم عنوان حدیث خوندن همون محتوای حدیث جای دیگه هم باشه کفایت نمیکنه. لذا محدثین ما هم ولو اینکه مقامات معنوی اینا نداشتن، به صرف همین که با احادیث معروف بودن، یه نورانیت خاصی داشتن. یعنی مثلا شما میبینید فرض کنید مرحوم شیخ صدوق، خب مرحوم شیخ صدوق از جهات علمی مرتبه و درجه خاصی نداشتن حقیقتش، یعنی شما هیچ اثر علمی تحقیقی از مرحوم شیخ صدوق پیدا نمیکنید. یه بار مرحوم شیخ صدوق یه کتابی داشتن به اسم اعتقادات الامامیه، حالا مرحوم شیخ مفید دیگه براشفته شدن و یه نقد خیلی تندی برش نوشتن، با اینکه شاگرد شیخ صدوق بودن. اونجا باید ادبیات خیلی تندی هم میگن شما تو این مسائل تخصص نداری، چرا این مسائل اظهار نظر میکنی، شما که کتاب داشتن تو این زمینه ها، و باید ادبیات خیلی تندی که اصلا تعجب میکنن که چطور با این همچین قلم و این همچین بیانی نقد شیخ صدوق نوشتن و توابیر به کار بردن. خب حالا این مرحوم شیخ صدوق که اصول هم اصلا بلد نبودن، فلسفه و عرفان هم بلد نبودن، فقه استدلالی هم که اصلا بلد نبودن، اخباری مسلک بودن، فقط حدیثا رو خوب از بر می‌کردن، رو کاغذ خوب نگهداری می‌کردن، به نفر بعدی خوب منتقل می‌کردن. یعنی یک محدث تمام عیار که غیر از حدیث کردن کار دیگه گویا نداشتن دیگه، درسته؟ ولی خب برای همین فن حدیث خودشون چه زحمت ها کشتن. همین مرحوم شیخ صدوق انقدر نورانیت دارن، انقدر پیش خدا مقامات و درجات دارن که دیگه آثار و برکاتش قبرشون هنوز هنوزه آشکاره دیگه. تو تاریخ خوندید که در دوره قاجاری سین آمد در تهران، قبرشون شکافته شد و جنازهشون سالم سالم بود و بزرگان علما آمدن دیدن و تصدیق کردن و قبرشون رو پوشوندن. و خیلی از علما گفتن که اهل تهران بعد از حضرت عبدالعظیم زیر سایه شیخ صدوق زندگی می‌کنن و قبرستان ابن باقر تهران رفتیم غافل نشیم، خود مزار شیخ صدوق یا آثار و برکات مخصوص خودش داره. یعنی مثلا مرحوم شیخ رو عاملی که تو حرم دفنن، خب ما خیلی موقع غافلیم، مثلا زیارت مزار اسلام میریم میان، مثلا سر مزار شیخ نمیریم. حالا شیخ خود درسته که در علوم عقلی و نه مثلا استدلالی و اصول و فقه استدلالی اصلا نبودن، اخباری بودن، درسته، ولی یه حق بزرگی به گردن ما دارن واسطه کتاب رسول شیعه که اون یه طرف چون هر طلبی دین ایشون به گردنش هست، جدای از این نورانیتی که خود اینا به واسطه اون سه ماه احادیث بسوار بودن که 20 سال طول کشیدن نوشتنش. یعنی ایشون 20 سال خیلی کار بزرگی، حالا برنامه‌اش معنوس بشین احساس می‌کنی ایشون چه خونه دل خورده، 20 سال با احادیث داشته صبح تا شب سر کله نمی‌داره تا تونسته یه همچین مجموعه منظم مبوبی رو تدوین بکنه. بعد یه دور نسخه اولی نوشتن، بعد یه دور یا دو دور خودشون پاک‌نویس کردن. خب اینا خودش ذاتاً نور میاره. حالا اگه شما به این نورش اضافه کنید معارف و اهل بیت علیه السلام، یعنی درایت به روایت اضافه بشه، که خب دیگه چندینش هم برابر بشه بحث رفتیم بیرون. پس مسئله دوم برام مذکرات بود دیگه. انسان اولا باید رفع موانع کنه، دوم باید مذکرات شناسه کنه. مسئله سوم این هستش که انسان بعد از اینها سعی بکنه ذکر خدا رو تو قلبش تثبیت بکنه. اون که بیشتر به بحث ما مربوطه این قسمته که فعل قلبی است، یعنی اینا بیشتر افعال خارجی بود که حالا موانع رو برطرف میکرد یا در کنار رفع موانع سبب میشدش که مقتضی ایجاد بشه. یه مسئله این است که انسان باید ذکر خدا رو تو قلبش تثبیت بکنه و خودش رو تو یاد خدا حفظ بکنه، نگه داره. این چه جوری ممکن است؟ ببینید یک مقدماتی داره که توی کتاب‌های اخلاقی معمولا گفتن، اینا که بنده عرض می‌کنم الان قاعده تکراری، ولی خب مجلس تذکره دیگه، یادآوریه دیگه، ولی معمولا فذکر ان ذکر تام فاعل مهم از این باب اوره تکرار می‌کنم. یه مسئله این است که گفتن انسان برای اینکه یاد خدا تو قلبش باشه باید همون اول که از خواب بیدار میشه که هنوز ذهنش به خواطر روز آغشته نشده، چون طول روز انسان درگیر میشه ذهنش مشغول میشه، وقتی صبح انسان از خواب بیدار میشه یا سحر بیدار میشه چون تازه بیدار شده اومده تو این عالم خیلی چیزا رو فراموش کرده. اینا که خیلی غم و غصه دارن، مصیبت دارن، شب که میخوان صبح که پا میشن تازه اون غصه یادشون نیفتاده آرومن. لذا خداوندم وقت عبادت و خلوت رو گذاشته برای سحر. یعنی شما حتی اگر که اول شب عبادت بکنید اون اثر سحر نیست، شبش یک طرفه، خلوت بودنش یک طرفه، خود سحرش باز از جهات مختلف موضوعیت داره. یه جهتش این هستش که انسان خوابیده بیدار شده آرامش داره. لذا گفتن انسان از همون اول که آرامش داره باید سعی بکنه یاد خدا رو تو قلبش همون اول میخوب بکنه که تا طول روز اینو نگه داره از نفسش بیرون نه طول بعد داره. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم حضرت حالشون اینطوری بودش که من سعی قدر رسول الله علیه و سلم منن نام الا خر رساجدا، حضرت هیچ وقت خواب بیدار نمی شدن مگر اینکه به محض اینکه بیدار شدن به سجده می افتادن، که ظاهرش هستش که این فقط مال خواب شب هم نیست، اهم از خواب شب است به خواب روز، چون چند تا روایت داره همش با همین لحن نفی و الا و مطلق و اینا آمده که حضرت هر وقت بیدار شدن سجده می کردن. خب این چه فایده داره که انسان تا بیدار میشه برای سجده؟ یه اساسش همینه که انسان هم که چشمشو باز میکنه با یاد خدا باز بکنه با حضور قلب و توجه، و این توجه و حضور قلبش تو قلبش جا بیفته محکم بشه که بعد در ادامه و امتداد روز همراه انسان بمونه. حالا برای سجده اول صبح که خب دستور هم داریم که انسان تا بیدار شد بره سجده، یه دوستا دیگه هستش که مثلا میگه الحمدلله الذی احیانی بعد ما اماتنی و الی النشور، الحمدلله الذی رد علی روحی لاحمده و اعبده، اگر درست بخونم یعنی از کاری هم داریم که مستحب به انسان وقتی بیدار میشه همون اول بره سجده بگه خدایا شکر که شکر خدایا که روح منو به من برگردان و دوباره منو زنده کردش و بازگشت همه به سوی اوست، شکر خدایا که منو زنده کرد، داره که حمد او رو به جا بیارم، عبادت او رو به جا بیارم. این میشه تثبیت اول اول در نفس انسان. خب بعدش طبق دستورات شرعی انسان باید پاشه بره مشغول عبادت بشه. حالا که انواع دستوراتی که داریم که حالا بلند شدی وضو بگیری مثلا فرض کن اینا رو بگو، برو آسمون رو نگاه کن، این آیات رو بخون، بعد نماز رو بخون، بعد خود کیفیت نماز و چه و چه و چه، بعد که انسان نمازش رو خون، نماز صبحش رو خون، تعقیباتش رو انجام داد، بعدم همه اینا توی کتابای اخلاقی معمولا فرمودن خوب انسان اول صبح که حالا میخواد از سجاده عبادت جدا شه بره توی کار فعالیت روزمره‌اش با خدا عهد بکنه، معاهده بکنه. معاهده کردن که البته تمام این نماز مثلا نوافل لیل و نوافل صبح و خود نماز صبح و تقریبات همش معاهده است. از اول داغش آدم داره میگه خدای من بنده تو هم میخوام مثلا اطاعت کنم، میخوام اطاعت کنم، همش معنیش همینه دیگه. ولی گفتن خوبه که انسان یک معاهده تفصیلی هم با خدا بکنه، یعنی وقتی تقریباتش تمام شد همش پایان بده رو بعد سجده بره، آره در سجده و در غیر سجده بگه خدایا من با خودم عهد میکنم یا با تو عهد میکنم که در طول روز غفلت نکنم، معصیت نکنم، به یاد تو باشم، توجه به یا این یا طبق دعای عهدی که وارد شده که حالا مثلا دو تا نقل مختلف داره، انسان با حجت خدا عهد بکنه. این دعای عهدی که میکنه در واقع معنیش اینه که بخواد صبح بخونه دیگه. حالا اگه مفصلش هم نخونید مختصرش مثلا که انسان بگه خدایا من با ولی تو با حجت تو عهد میکنم و این عهدو در گردن خودم قرار میدم، عهدن و عقدن و بیعتن لهو فی عنقی لا اقول عنها ولا ازولا ابدا، که همیشه این همراه من باشه، درسته که امروزم و آینده و همیشه بر این مسیر. لذا مستحب که مؤمن اول صبح قبل از اینکه وارد کار اجتماعیش بشه، کاری که خواطر میاره، فکر میاره، مشغولیت میاره، اول با خدا عهد و پیمان بکنه، این یاد خدا رو تو قلبش تثبیت کنه و محکم کنه. و بعد باز تو همین دستورات تقریبات نمازهایی که دقت بکنید توی لابلای ما همه من اصلا میدارم ما آموزش دارن دیگه بکن اول صبح تکرار کن، تفویض بکن امورت به خدا، یعنی اونجا بگو خدا یا همه امورم به تو میسپارم، خودت امور من رو به عهده بگیر، افر به تو عمدی الالله نگاه وسیل و بلعباد. از کاری که توی آمده همش هر کنوشی یک نکته تربیتی توش داره که آدم اگه ذکرش هم نگفت باید مضمونش تو قلبش حتما داشته باشه. خدای صبح هم با توکل بر تو شروع میکنم، خودت دست منو بگیر، خودت حرکت بده که امروز هم مثلا اونطوری که تو رضای تو از سلام میدونی همونجوری تقیی بشه. این میشه چی؟ میشه قدم اول تثبیت ذکر خدا در قلب انسان. بعد از اینکه انسان از مرحله معاهده آمد بیرون، در طول روز به اصطلاح اخلاقی باید مراقبه داشته باشه. مراقبه یعنی که آدم دائما مواظب قلبش باشه که توی قلبش یاد غیر خدا نیاد و در عملم غیر از رضای خدا کار دیگه انجام نده. خب اگه انسان بخواد در طول روز دائم یاد خدا باشه یه توانایی لازم داره. اینو خوبی مرد فرمایید، یعنی ما گفتیم باید موانع رو برطرف کنیم، مقتضی رو باید ایجاد بکنیم، بعد از رفع موانع و ایجاد مقتضی باید نفسمون رو یاد خدا رو در قلبمون تثبیت بکنیم. برای اینکه این تثبیت در طول روز اتفاق بیفته انسان باید یک توانایی پیدا بکنه. ببین الان مثلا ما توی این سن و سالی که هستیم بعد از اینکه دوران کودکی رو گذروندیم نسبت به بدنمون یه قوتی داریم، دستمون رو تکون بدیم تکونش میدیم، درسته؟ ولی کودک مدیریت دستش دست خودش نیست، نمیتونه هر جوری که خواستیم دست رو تکون بده. مثلا اگه بخواد این ظرف رو برداره نمیتونه تعادلش رو حفظ بکنه. نفس آدم هم همینجوری است. ما قوت بدن رو با تمرین به دست آوردیم، کم کم اینقدر وسایل مختلف بلند کردیم افتاد زمین، اینقدر خودمون رو زمین بلند شدیم دوره افتادیم زمین، کم کم قوت بدنی پیدا کردیم. اینقدر مثلا فرض کنیم اولش واسه رانندگی یاد بگیریم هی به سختی افتادیم تا بالاخره مهارت رانندگی یاد بگیریم. نفس انسان هم دقیقا همینجوری است. خیلی کارا هست که انسان با نفسش میتونه انجام بده، تمرین لازم داره. یکی از کارهای نفسش که آدم نفسش اینقدر زور و توان داشته باشه که بتونه افکارش خودش کنترل بکنه. خود کنترل افکار یک قدرتی است، توانایی است که ما معمولا بهش توجه نداریم. اصلا شما از جنبه الهی و خدایی و اینا بیاین بیرون، فرض کنید نماز و بنای انسانی که خدا معتقد نیست بهش میگه آقا یه گوشه بشین فکرتو کنترل کن. الان مثلا فرض کنید تو کوچه با یک کسی جر و بحث سر دعوات شده، ناراحتی، درسته؟ هی فکرش میاد تو ذهنت شلوغ و بلوغ، یه لحظه یه کاری میکنی افکار ازت بره بیرون، میتونی یا نه؟ خب ما معمولا میگیم نه دست به خودم نیست، همین افکار سراغ من میاد. چرا؟ مثل بچه‌ای که دقیقاً میگه اینو بلند کن، میگه دست خودم نیست نمیتونم بلند بکنم. انسان باید یه قوت نفسانی و توان نفسانی پیدا کنه، به وسیله این قوت و توان نفسانی نفس خودش رو کنترل بکنه، بتونه در نفسش رو ببنده چیزی تو نفسش وارد نشه. این قوت نفسانی چجوری حاصل میشه؟ این تمرین لازم داره. خب تمرینش چی است؟ انواع تمرین ها برای تحصیل همچین مهارت گفتن و آدم ها در طول زمان این تمرین ها رو انجام دادن، ازش نتیجه گرفتن. فقط بعضیاش بیشتر مفیده، بعضیش کمتر مفیده، بعضیش خطر هم داره، بعضیش خطر نداره، بعضیش تمرین عمومی است، بعضیش تمرین خصوصی. ولی نه همه‌شون، همه این تمرین‌ها افعال جسمن، افعال قلبیان، بدون فعل خارجی نیستن. شما اگر تجربه کرده باشید تو این کلاس‌های رزمی که می‌رین، بعضیشون که حالا علاوه بر رفتارهای خارجیشون اون فرهنگشون و اون محتوای معرفتیشون می‌خوان منتقل بکنن، یکی از تمریناشون که میگن یه گوشه مثلا چهار زانو بشین، مثلا چشماتو ببند، دستو دار رو زانو، مثلا سکوت مطلق، همه مثلا فرض کنید سعی کنن مثلا صدای قلبشون رو گوش بکنن، مثلا فرض کنن، یا مثلا سعی کنن مثلا هیچ فکری به ذهنشون خطور نکنه، چند دقیقه سکوت محض. اینا برای چیه؟ اینا یک تمرینه، یه تمرینیه که سبب میشه انسان بتونه نفس خودش رو مدیریت کنه. این مدیریت نفسی گاهی تو راه خداست، گاهی تو راه غیر خداست. اگه انسان بتونه نفسش رو مدیریت بکنه، بعد خیلی در قوای درونی نفسش کشف میشن، با این قوای درونی نفسش میتونه خیلی کارا انجام بده. یک آقایی که خودش متخصص هم علوم رزمی بود میگفت من رفتم مثلا اساتید درجه که اینا رو تو کشور شرقی دیدم، اون گفت معمولا اینجوری هستن که وقتی میخوان کسی رو بزنن، ضربه رو که میزنن، قبل از اینکه دستشون برسه به اون طرف مقابل، اون طرف مقابل پرت میشه، یعنی با به قول امروزی ها با نیروهای نفسانیشون ضربه وارد میکنن، خیلی نیروی جسمانی نیست. خب من چندین مورد چه رفتم خودم تجربه کردم و دیدم. یا مثلا همین مشهد هم هستن، بعد یاد دادم چه سران بشناسن، مثلا سیب میذارن رو سرشون، مثلا تمرکز من تمرکز من سیب نصف میشه، مثلا فرد میکرد اصلا این بزرگ هم رجعه رزمی هستن تو مشهد، مثلا میگه این آقا دیگه مثلا خیلی مثلا قویه، چون مثلا میتونه با چشم بسته مثلا سیب رو سرشون نصف بکنه. مثلا اینا قوت نفس، این قوت نفس چجوری به دست میاد؟ ما تمرین. خب انسان خوبه که برای قوای نفسانش فعال بکنه، از این کارا انجام بده یا نه؟ واقعیتش اینه که هر کاری که تو مسیر خدا باشه خوبه، تو مسیر غیر خدا باشه خوب نیست. مثل قوت بدنی آدم بره پهلوان بشه، اگه برای خدا بره خوبه، برای غیر خدا بره که خب فایده نداره. نفس انسان اگه پهلوان بشه، اگه برای خدا پهلوان بشه که خوبه. این خیلی دقت داره که آدم چجوری نفسش رو تقویت بکنه، در حالی که اون جنبه بندگی و عبودیتش از بین نره و استکبار هم درش به وجود نیاد. غالبا این تمرین هایی که برای تقویت نفس گفته میشه یه طوری است که استکبار ایجاد میکنه، خودخواهی ایجاد میکنه، آدم جلو خدا نعوذ بالله علم میکنه، جلو اولیای خدا علم میکنه، حالت ذلت و عبودیت در انسان ایجاد نمیکنه. به خاطر همین در بین این تمرین ها توی دستورات شرعی یه نمونه های خاصیش فقط مورد تاکید قرار گرفته، بقیه اینها مورد تأکید قرار نگرفته، با اینکه اینا مفیده، نتیجه هم میده، ولی چون ضررهایی داشته، رسول گرامی از ما ائمه علیهم السلام که مسیرشون مسیر توحید از این روش استفاده نکردن. مثلا ببینید یکی از تمرینات همینه که به شما بگن سکوت بکن صدا قلبتو گوش کن. یکی از تمرینات اینه که مثلا شما توی اتاقی بشینید، فرض کنید یک دایره رو دیوار بشینید بکشید، خیره بشین به این دایره، سعی کنید فقط توجه به این دایره داشته باشید، فکر دیگه به ذهنتون خطور نکنه. خب اینا واقعا نفس انسان رو قوی میکنه و واقعا آرامش زاست، یعنی کار میکنه که انسان قلبش آرام میشه، به خودش مسلط میشه، خواطر که بهش هجوم میارن آشفته نمیشه، مدیریتی از دست نمیره، تو تصمیم گیریاش موفق میشه. اینا خوبه، ولی که توی شرع مقدس ما رو به اینجا تشویق نکردن. حالا ممکنه شما مثلا به خاطر یه 5 دقیقه این کارو بکنید عیب نداشته باشه، یه موقعی حالا خیلی ذهنتون درگیر کلافه هستید، میبینید الان هیچ چاره‌ای نداره، مثلا بشین اینجا به این ساعت خیره بشین، بعد مثلا همونطور که خیره ساعت شین کم کم ذهنتون آروم بشه، این عیب نداره. ولی یه موقعش به عنوان یک برنامه تربیتی می‌خوام بشین روز نیم ساعت مثلا یه دایره رو دیوار تماشا کنین، یا مثلا یه سنگی رو بذارید مثلا به این سنگ خیره بشید. این روش تربیتی است، قرار روش تربیتی که اسلام آورده، درسته؟ با اینکه تو مکاتب شرقی از اون استفاده زیاد می‌کنه. توی دین مقدس اسلام فرمودن که مسلماً برای تربیت نفس، یعنی اینکه انسان مهارت پیدا کنه که خودش مدیریت بکنه، تمرکز لازمه. درسته اینکه آدم بشینه به یک موضوع تمرکز کنه، سعی کنه هیچی به ذهنش خطور نکنه. بعد معمولا شما میخواهید تمرکز هم بکنید، تمرکز رو چی قرار بده؟ رو خود خدا قرار بده. یعنی یه ساعت خاصی از شبانه روز بشین، درسته، فقط چیکار کن؟ فقط به خود خدا توجه بکن و سعی کن تو اون حالات غیر خدا تو قلبت خطور نکنه. به جای اینکه بشینی به سنگ توجه کنی، به جای اینکه بشینی به دایره تو دیوار از توجه کنی، یا بخوای مثلا توجه کنی مثلا فرض کن به صدای قلبت، بشین به اسماء الهی توجه کن، یعنی خدا را از دریچه اسماش به یاد بیار. اینکه اهل بیت علیهم السلام شما دیدید مثلا وقتی فراغت داشتن، اگه مسئولیت اجتماعی به عهده‌شون نبود 24 ساعت عبادت می‌کردن. مثلا حضرت موسی علیه السلام در زندان مثلا فرض کن، امام سجاد علیه السلام که خب مسئولیت اجتماعیشون کمتر بوده در دوران امامتشون، ائمه هم که خب مسئولیت اجتماعی به عهده‌شون بوده دیگه، شب تا صبحشون و اوقات نوافل رو یادشون گرفته، مثلا میرفتن سجده حضر، مثلا صبح میرفتن سجده زور بلند میشدن، خب تو سجده چیکار میکردن؟ غیر از اینه که همش از اول تا آخرش تمرکز بر یاد خدا بود و توجه به یاد خدا. همینه دیگه، واقعیتش که همینه، درسته؟ به ما هم رو دستور دادن، گفتن که برای اینکه در طول روز توی شلوغی روزگار و کارهای اجتماعی حضور قلب داشته باشی، یه ساعت خاصی رو بشین، تو اون ساعت خاص تمرکز بکن. تو اون ساعت خاص که تمرکز بکنی، یاد خدا تو قلب انسان تثبیت میشه، بعد در طول روز کم کم چی میشه؟ بعدش استفاده میکنی، اون غفلتی که بفتن شراس عادی برات حاصل میشه حاصل نمیشه. لذا شما اگر بخواید ذکر الله علا کلها آسته آسته تو وجودتون حاصل بشه، راهش نستش که یک ساعت خلوتی حتما قرار بدیم برای خودتون تو شبانه روز، غیر از نماز واجب، غیر از نماز جماعت. یعنی نماز جماعت و اینا خیلی خوبه، ولی نماز جماعت معمولا چون جماعت های ما شرایطش مراعات نمیشه، اثرش خیلی زیاد نیست. یعنی متأسفانه ما نماز جماعت اون تموم نشده، این بغلسه و قدسی صحبت میکنه، پاک میشن همونجا تو همون مسجد یا تو همونجا شروع میکنن از زمین و آسمون با هم صحبت کردن تا در میرن بیرون. خب اینجوری نیستش که آدم یه حضور قلب آنچنانی پیدا کنه و بعد از دنیا کلاً زده بشه. لذا انسان یاد به نماز در خلوت، لذا شرع هم دستور داده شما نمازهای واجب برو در جلوت در جماعت بخون، که اون برای حفظ جماعت مسلمین است و پیوند بین قلوب است. نماز نافله رو در خلوت بخون دیگه. حالا بعد از اون قاعده کلی هم اینو گفتن در کتاب‌ها، روایت هم به این مضمون داریم که کل ما فرض الله، هر چه خدا واجب کرده، فا اعلانه افضل من اصراره، آشکار انجام دادنش بهتر است از پنهان کردنش، اما مستحبات اصراره افضل من اعلانه. آدم باید یک نافله بخونه، تو نافله در خلوت باشه، دعا بخونه، حتما تو شبانه روز مثلا یه نوبت دو نوبت دعا رو در خلوت بخونه، ذکر بگه، ذکرشو حتما در خلوت بگه، با تمرکز بگه، خود تمرکز در حال ذکر، ذکر علی کل حال رو در طول روز خود به خود ایجاد میکنه. حالا راههای دیگه هم هستش که بعداً هم مشروع است، مثل توجه به نفس که واقعا به مناسبت از اول عرض شد. توجه به نفس یه پیچیدگی داره، یه مثلا دستوراتی است که خیلی عمومی و کاربردی نیست برای همه جا، ولی به هر حال بقیه انواع تمرکزها تو شریعت نیامده. یعنی ما یه جایی تو دستورات شرع نداریم که ائمه مثلا به کسی فرموده باشن تو برای اینکه این برای حال روحیت خوب بشه یه سنگی بذار روز نیم ساعت تماشاش کن مثلا فرض کنیم، یا مثلا فرض کن برو مثلا توی باغ بشین یک درخت رو مثلا هم تو خیره شو به درخته نسبت به درخت شما تمرکز کن. و اما مسئله بعدی که در باب ذکر الله گفتن محاسبه کردنه. محاسبه هم باید فعل کاملا قلبی است، هیچ ضرورت خارجی نداره. شما یک کسی گوشه اتاق صاف نشسته نه صدای ازش بیرون میاد نه رفتاری، ولی تو قلب خودش چقدر مشغوله. گفتن خوبه که انسان دائما نسبت به رفتار خودش از نفسش حساب پس بکشه. محاسبه هم سروران مطلع هستن دیگه، یعنی حساب کردن نیست. تو فارسی محاسبه یعنی حساب کردن، تو عربی به این میگن حساب که مصدر ثلاثی مجرد هسته و یست، ولی که محاسبه در زبان عربی یعنی حساب پس کشیدن. حاسبه و محاسبت هم یعنی ناقشه و فر حساب، یعنی رفت در سر حساب و کتاب با شریکش چکشونه کردن و دقت کرد یه موقع شریکش تخلف نکرده باشه. اینکه دستور محاسبه دادن یعنی انسان بشینه در یه ساعت خاصی اعمال خودش رو بررسی کنه، ببینه آیا به ذکر الله و به تقوا موفق شده یا نشده. اینکه بعد فرمودن که اگر کار خیر کرده بود حمد الله، اگر که لغزش روش صورت گرفته بود خصوصا استغفارم رو استغفار بکنه دیگه. حالا انسان کی محاسبه کنه؟ تو چه شرایطی تو روایت داره که خود محاسبه رو آخر شب انجام بده؟ یعنی لااقل مؤمن قبل ان یعوی الی فراشه، قبل از اینکه به در بستر خواب محاسبه کنه و بعد بره در بستر خواب اعمال روزش رو یک دور مرور کنه. ولی گفتن اگر که بیشتر محاسبه کنه که چه بهتر. خیلی از بزرگان اخلاقی میگن خوبه که انسان هر وعده نمازی قبل از نماز یه چند دقیقه زودتر بشینه سر سجاده، هم بین الصلاتینش رو محاسبه کنه، هم یه ذره ذهنش آرامش پیدا کنه که میخواد نماز شروع کنه با حضور قلب شروع کنه. بعد محاسبه هم میخواد بکنه، محاسبه سر واجبات و محرمات باید بکنه، هم سر مستحبات و مکروهات. و اما آخرین مورد که دیگه عرض خط بکنیم معاتبه کردنه. ولی توی دستورات اخلاقی باز دوباره بعد اینجوری گفتن معاهده و مراقبه و محاسبه و معاقبه. بعد دیگه بگن معاقبه گفتن معاتبه، هر دوتاش خوبه ولی معاتبه عمومی تره، معاقبه یک ذره خواستره. آدم اول که با خدا معاهده یا مشارطه میکنه، خب شرط میکنه، بعد مراقبه به خرج میده، بعد آخرش هم حساب میکنه. بعد هم یعنی حساب گریش باید چه کار بکنه؟ گفتن باید خودشو تنبیه کنه. ولی چجوری تنبیه کنه؟ بعد اونم باید تنبیه عملی و رفتاری انجام بده. مثل اینکه مثلا شنید مرحوم آتالله بروجردی خسنشون زیاد بود و پیر بودن و ضعیف شده بود اعصابشون، سر دست بعد اشکال میکنن عصبانی میشدن. بعد یه بار برای اینکه دیگه عصبانی نشن فرمودم بعدن فهمیده بودن که باشون عهد کرده بودن که اگه این دفعه سر درس عصبانی شدن دست طلبه‌ای مثلا تون برخورد کردن یک سال روزه بگیرن. از قضا هم یه روز طلبه اشکال میکنه ایشون عصبانی میشن سر درس، یک سال کاملشون با اون سن و سالشون روزه میگیرن. خب این دیگه مال اولیا هست و مال بزرگان و اینا که این همچین همتای عالی داشته باشن که نفسشون رو ادب کنن که مثلا یه بار که عصبانی میشن اولش یک سال روزه بگیرن فرض فرمایید. ولی خب اینا برای همه کاربردی نیست، چون اگه کسی کشش این همه روزه گرفتن نداشته باشه تازه روزه میگیره بعد اخلاق‌تر میشه، یه شاید تجربه کرده باشه دادم وقتی روزه میگیره باز ضعف پیدا میکنه، شاید زود رنج‌تر بشه بعضی موقع و بیشتر مثلا زمینه برای این اشتباه براش فراهم بشه. به هر حال اگه انسان بتونه خودش رو تنبیه کنه به طوری که تنبیهش مؤثر باشه، فشار اضافی به خودش نیاره، که این خیلی خوبه. ولی تنبیهاتی که غیر شرعی هست نه، چون مثلا تو بعد از کتابه بعد از نهلهایی که حالا اهل اشتباه هستن مثلا نوشتن که فرض کنید شب مثلا یه تازیانه بگیره دستش، هر یه گناهی که کرده یا غفلت کرده یه شلاق به خودش بزنه. خب این مجوز شرعی نداره، این تو تربیت ائمه سلام نیومده که مؤمن به خودش شلاق بزنه، چون شلاق هم به بدن و به خصوص اگر موجب مثلا نمیشه که رد رو بدن بیفته شرعا، حالا بعضی میگن مثلا جایز نیست یا بعضی میگن بالاخره اگر جایز باشه و حرام شرعی نباشه خلاف مکتب تربیت ائمه است. اما معاتبه کردن یه دستور عمومی است. معاتبه یعنی چی؟ معاتبه یعنی اون کاری که نفس لوام انجام میده، که انسان وقتی که خطا کرد دائما خطاشو به یاد بیاره و این به خودش تذکر بده، اینا فعل قلبی است دیگه، یعنی نیاز به هیچ دروغی هم نداره. این که توی ادعیه فرمودن از نامج از دنوبی نصب عینی، خدایا کاری کن که من گناهام همیشه به یادم باشه. خودم گناهش باشه همیشه به یادش باشه، معمولا میگن که آدم خود گناه فراموش داره یه تکرار نکنه، معنیش این هستش که یعنی اون جنبه شرمندگی، اون جنبه سرافکندگی که در گناه هستش آدم به یادش باشه، ولی خود اون گناهه و لذت گناه که آدم قلبش آدم ببره بیرون. معاتبه کردن در واقع تجلی همین الله مجعل ذنوب الناس به عینه، یک آدم کار بدی که میکنه دائم فراموشش نکنه، امروز مثلا پرخوری کرده هی با خودش بگه مثلا این نفس نه این مثلا تو پرخوری کردی وای بردا آخرتت چی میشه دنیا چی میشه، و اگه مثلا فرض کنید یک اخمی به کسی کرده این رو تکرار بکنه تو قلبش مثلا از عذاب آخرت خوشو بترسونه. اگر انسان معاتبه بکنه، خود معاتبه مراقبه انسان رو سوره افزایش میده. پس ما با 4 تا کار طرف هستیم: اول معاهده و مشارطه، دوم مراقبه در طول روز، سوم محاسبه و چهارم معاتبه و سرزنش نفس، که اینا همه افعال قلبی هم همشون سبب میشن که ذکر خدا در قلب انسان تثبیت بشه. به علاوه اون مقدماتی که خب دیگه اجمالا هستن که مقدمات خارجی و افعال جوانی. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اللهم اجعل عليك الفرج والغلبة على الناس والعافية في الجسم ومد أهله في عمره وزين الأحباب بطول بقائه واجعلنا من خير أعوانه وأنصاره. خدایا قلب مقدس حضرت صاحب الان از ما راضی بگردان، توفیق اطاعت از اون حضرت رو به همه ما در همه آنات عنایت بگردان. خداوند توفیق ذکر و یاد خودت رو در همه حالات به ما ارزانی بگردان. خیر و رحمت و برکت و مغفرت خودت رو بر همه ما نازل بگردان. شیعیان امیرالمومنین علیه السلام در افسانقات عالم همه را نصرت عنایت بگردان. شر کفار و دشمنان شیعه به خودشون بازگردان. خدمتگزاران به اسلام خاصه همان مردم رهبری در سایه حضرت صاحب علم علیه السلام تایید بگردان. به نبیه و عالم اللهم صلی الله علیه و آله و سلم.